بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. این مسئله 12، اینو دوباره میخونم. المقرض کالبایع فی ان له الرجوع فی العین المقترضه. اگر کسی چیزی رو به یه نفر قرض داد و اون قرض گیرنده برشکست شد، اینم مثل همون بایع، اگر کسی چیزی رو می فروخت و مشتری برشکست می شد، بایع خیار تفلیس داشت و می تونه مال خودشو برداره. کسی هم که قرض داده همینطوره. المقرض قرض دهنده کل بایع فی ان له الرجوع فی العین المقترضه، می تواند رجوع بکنه اون عین مالی که داده پس بگیره. لو وجده ها عند المقترض، اگر که عین مال خودش را پهلوی اون قرض گیرنده یافت. فهل للمجره فسخ الاجارت ازا حجره علی المستعجر قبل استیفاء المنفعته؟ حالا آیا اجاره هم مثل بیعه و مجر میتواند اجاره را فسخ کند اگر که مستعجر مهجور شد؟ حالا قبل از استیفاء منفعت کلن او بعضن، او هنوز هیچی از منفعتو استیفا نکرده یا بعضشو استیفا کرده بعضشو استیفا نکرده. به نسبت الى ما بقی من المدت، نسبت به مدت باقی مونده، مثلا 6 ماه تو خونه مونده، حالا برشکست شد، خونه رو ازش پس بگیریم. فیه اشکالون بل احوتو التخلصو به صلح، اینجا اشکال هست و بهترم اینه که تخلص به صلح کنن. مجر و مستجر مصالحه کنن نسبت به پس گرفتن عین. یکی از آقایون که شرحی بر تحریر الوسیله نوشته، اینجا ذیل این مسئله چند تا نکته فرموده به عنوان دلیل این مسئله که امام فرموده. اول اینکه امام فرمود که قرض دهنده مثل بایع است، ایشو فرموده که به چند دلیل. دلیل اول اینکه قرض عقد جایزه و چون عقد جایز، هر وقت مقترض قرض دهنده بخواهد میتونه چیزی را که قرض داده بیاد پس بگیره. دلیل دومم این که فرموده روایات کثیره ای دلالت می کنند بر این که قرض مثل بیعه. اینم مطلب دومی که فرموده. مطلب سومم این که ایشو فرموده که کسی که چیزی را قرض داد می تونه بدل مال خودش را پس بگیره. قرض دهنده هر وقت بخواهد میتونه بدل مال خودشو پس بگیره. بله اینجوری گفت. میخواهم، یعنی این فرمایش شما علیه اشکالی به این بزرگوار. حالا اجارش حالا بعد عرض خواهم کرد. اولا این حرف ها خیلی حرف های عجیبیه، یعنی آدم یا باید بگه اصلا این بزرگوار اصلا اصل مسئله رو متوجه نشده چی چیه، یا اینکه حالا نمیدونم آخر شب بوده مثلا اینا رو داشته مینوشته میخواسته بخوابه دیگه، بنویسه و بخوابه. اولا اینکه بحث ما این بود کسی یه چیزی را قرض بدهد، قرض گیرنده بر شکست شد، آیا قرض دهنده میتونه بیاد مالش رو پس بگیره یا خیر؟ این محل بحث. این بزرگوار گفته قرض عقد جایزه. این خیلی حرف عجیبیه، نه فتوای امام نه فتوای خود همون آقا. این نیست که قرض عقد جایز، عقد قرض لازمه نه جایز. پس این که میگه قرض عقد جایزه، نه عقد قرض قرض عقد لازمه. اینجور نیست که کسی به کسی قرض داد هر وقت دلش بخواد بره بگه پس بده. اگر مدت ذکر شده تا وقت مدتش نشده باشه نمیتونه پس بگیره. بله، ولی عرض کردم امام و خود این آقا اون، بله اون میتونه، نه اینکه عقدش جایز باشه، عقد لازمه اما چون مدت نداره میتونه پس بگیره. این اولا که یعنی خلاف فرمایش هم امام و هم خودشه. ثانیاً این که یعنی حال فرض کنید قرض عقد جایز، فرض کنید حرف آقا درست، بحث ما درباره این بود که خیار تفلیس میخواستیم درست کنیم. خیار تفلیس مثلا خیار مال اینه که یه عقدی لازم باشه در مواردی شخص خیار فسخ داره. اگر یه عقدی عقد جایز بود که اصلا خیار معنا نداره. بحث ما درباره اینه که عقد لازم را میشود فسخ کرد یا خیر. عقد جایز رو که با خیار فسخ نمی کنند، اصلا خودش جایزه. یعنی فرضاً حرف آقا هم درست باشه غلطه در این جاها، چون بحث ما درباره اینه که اثبات خیار تفلیس بکنیم، عقد جایز که خیار نداره. خیلی خوب، پس یه خیلی خوب پس دیگه نکته اولش. نکته دوم این که این بزرگوار فرموده روایات فراوانی دلالت میکند بر اینکه قرض مثل بیعه. این هیچ روایتی بر این مسئله ما نداریم، هیچ روایتی نیست. اونچم که توی روایات بود این طوری بودا، ازا وجد البایع سلعته، یا ازا وجد البایع عین ماله. این طوری بود تو روایات. تو روایات حتی یک کلمه‌ای که عام باشه و شامل بیع و قرض بشه دم نیست. این طوری ازا وجد البایع، بایه که شامل مقترض نمیشه، قرض دهنده نمیشه. اینم نکته دومش که فرمود که صحیح نیست. و اون مطلب سومش هم اونش هم خیلی عجیبه، این که فرمود که کسی که قرض داده است بدل مال خودش که مثل یا قیمت است این رو برمی داره. کسی که قرض داده، خب حالا وقتی قرض داد یا عین مال رو طلب داره یا مثلش را یا قیمتش رو. وقتی که اون قرض گیرنده بر شکست شد، این بدل مالش رو میگیره. این آقا گفته ها، بدل مالش رو میگیره، یعنی میگه به جای اون طلبی که ازت دارم، مالی که بهت دادم میام پس میگیرم. اینم همین که عرض کردم، اینا شاهد اینی که آقا اصلا مسئله رو نفهمیده. بس چیه بحث ما این بود که کسی قرض بدهد، قرض گیرنده بر شکست بشه، این آقای قرض دهنده بیاد عقد و فسخ کنه. وقتی عقد و فسخ کنه، بدل مالشو طلب داره یا خود مالشو؟ خود مالشو. بس اینه که حالا که دید اون آقا برشکسته شده و عین مال من پلوی او موجوده، عین مالشو میگیره، یعنی فسخ. اگه بگید بدل مالشو میگیره یعنی چی؟ یعنی عدم فسخ. بدل مال یعنی عدم الفسخ. بدل مال منیش اینه ها که من به او قرض دادم، عقدم درسته، حالا که درسته بدل مال ما میخوام، بعد به چه بدل مالم عین مال ما بردارم. مثلا کلمه بدل مال، بدل عین که ایشون به کار برده و گفته بدل مثل، بدل قیمت، اینجور تعبیرها به کار برده، اینا همه اصلا اشتباه فرض مسئله است. این نکته اول راجع به فرمایش این بزرگوار. چرا؟ نه اگه تلف شده که اصلش دیگه منتفیه، چون ما گفتیم که خیار تفلیس مشروط به وجود عینه. همین نه این چیز اصلا خیار در کار نیست. شرط هر خیاری اینه که عین مال موجود باشه. تلف شدن مال از مسقطات خیاره. نه اصلا خود کلمه بدل یعنی عدم فسخ. اگر عدم فسخه، بحث ما سر خیار تفلیس بود، به اینکه عین مالو بگیره یعنی فسخ کنه. پس اینو که همش اشتباه بود. و اما اینکه امام خمینی فرمود که اما بحث اجاره، امام فرمود که اجاره اشکال داره و احوتم اینه که مصالحه کنن، مصالحه به صلح. باز همین بزرگوار اینجوری فرموده ها، فرموده علتش این است که توی روایات چیزی از اجاره مطرح نشده، چون تو روایات اجاره مطرح نشده، امام شک و تردید داشته، فرموده که احوت اینه که مصالحه کنند. اینم جوابش اینه که توی روایات کلمه بایع بود و کلمه عین، همون صفحه اول مکاسب اینو شیخ فرموده بود که گاهی کلمه بیع شامل اجاره می شود. این همون صفحه اول مکاسب بود. یعنی کلمه بایع را میشه بگی تو روایات شامل مجر میشه، پس چرا امام خمینی شک و تردید داشته؟ علت شک و تردید امام خمینی اینه ها، که تو روایات فرموده که ازا بجد البایعو این مالهی، این کلمه این باعث شک امام شده. کلمه این مربوط به بیعه، کلمه منفعت مال اجار است. عقد بیع روی این مال منعقد میشه، عقد اجار روی منفعت مال. یعنی شک و تردید امام خمینی که به جام هست همینه ها. یعنی امام خمینی این دقت رو کرده بوده که روایت کلمه این فرموده و این مربوط به بیع نه اجاره، این علت تردید امام بوده، نه اینکه بگیم که روایات شامل مثلا اجاره نمیشود یا فلانی حرفا. این راجع به این مسئله که دیروز خوندیم. و اما مسئله بعدی، بله، تو همین طرح الوسیله جلد اول تو کتاب القرض امام خمینی این عبارت رو داره، فرموده که الاقوى انه يشترط في القرض ان يكون عينا. اقوى اینه که قرض باید عین باشه، یعنی کسی نمیتونه بگه مثلا من خونمون رو به شما قرض میدم، چون اونجا بحث منفعت خون است. این مسئله که امام میفرماد شرط قرض اینه که عین باشه، این علت اینه که گفته است که قرض مثل بیعه اما اجاره مثل بیع نیست، چون اجاره روی منفعته اما قرض روی عینه، بیعم روی عینه. این دلیل مسئله میشه، نه این حرفایی که این آقا فرموده. خیلی خوب، این مسئله 12. مسئله 13، لو وجد البایع ابی المقرز بعض العین المبیعه ابی المقترزه. حالا این آقایی که چیزی رو فروخت به مشتری و مشتری برشکست شد، اگر که این فروشنده دید بعض مال موجوده، بعضش رو تلف کرده بعضش هست، یا قرض داده بود اون بعض قرض را تلف کرده بعضش هست، کان لهما الرجوع الی الموجود، میتونه این موجود رو برداره اون مقدارش هم که تلف شده، به حصت من الدین، به همون اندازه سهمش. یعنی مثلا اگر نصف مال موجوده نصفش تلف شده، نصفو برمیداره، اون نصف دیگه میگه طلبکارم مثل بقیه طلبکارا به سهم خودش از دین، و ضرب بالباقی مع الغرماء، اون بقیه مال رو هم اینم ضرب با بقیه طلبکارا، یعنی میگه هر کاری اونا کردن منم همون کار میکنم. کما ان لهما الضرب کما ان لهما الضرب به تمام دین معهوم، میتونیدم بگه نه این چون نصف مال برش نمیدارم، یعنی فسخ نمی کنم، کل مالم رو مثل بقیه طلبکارا، میتونه این نصف موجود رو برداره، نصف دیگه رو مثل بقیه طلبکارها سهیم بشود و مشترک باشه، میتونم همین نصف رو هم بر نداره بیا کل مال رو طلب دارم، بگه این موجود رو بر نمیدارم، از بقیه اموال اون آقای مفلس کل مالم رو طلب دارم، هرچی طلب کاری دیگه هر کاری کردن منم همون کار میکنم. این مسئله 13. به هم حالا دلیل این مسئله. اولا صاحب جواهر تو جواهر فرموده که لا خلافه، یعنی ظاهرش اینه که یعنی اجماعیه. شبیه همین اجماع را مفتاح الکرامه هم فرموده، آدرسش هم تو جواهر جلد 26 صفحه 586. بله اون یادش نکردم ولی داره تو مفتاح الکرامه. اگر حافظم اشتباه نکنم مفتاح الکرامه جلد 16 صفحه 602. این اولا. ثانیا این که توی روایات می‌فرمود که بایه اگر که عین مال خود را یافت میتونه برداره، کسی هم که نصف مال خودش را پیدا کرد صدق میکنه که بگه عین مالش را پیدا کرد. یعنی اون عبارت روایت شامل اینجا میشود. اینم دلیل دوم. پس یکی اجماع، یکی هم همین اطلاق روایات، که اطلاق روایات میگیره اون جایی که کل مال موجود باشه یا بعض مال موجود باشه. انما الکلام اینه که ببین اون جایی که نصف مال موجود بود و نصفش تلف شده، آیا اینجا خیار تبعوض صفقه پیش میاد یا خیر؟ خیار تبعوض صفقه این بود مثلا کسی چیزی رو میفروشه، دو جلد شرح لومه رو به یکی میفروشیم، او یه جلدش رو تلف کرده یه جلدش موجوده، بایع میتونه بیاد فسخ بکنه برداره یا خیر؟ بگیم که مثلا فرض کنید که یه جلد رو پس بگیره یه جلد رو پس نگیره. خیار تبعوض صفقه خودش یک نوعی خیار عیبه. فرقی هم بین بایع و مشتری نیست. یعنی بایع میتونه خیار تبعوض صفقه داشته باشه، مشتری هم میتونه داشته باشه. اما تو ما نحنفی میخواییم بگیم خیار تبعوض صفقه نیست. اینجایی که این آقای بایع نصف مال رو دید موجوده بخواد نصف رو برداره، نصف دیگرم به یه طلب دارم، این تبعوض صفقه میشه دیگه. برای مشتری تبعوض صفقه است، چون مشتری میگه مثلا من این جنس رو کامل خریده بودم، حالا بایع اومد نصفش رو برد، برای مشتری شده چی؟ تبعوض صفقه. تو ما نحن فی برخلاف همه جای دیگه بگیم خیار تبعوض صفقه وجود ندارد. علتش اینه که اینجا اصلا نمیشه خیار تبعوض صفقه رو تصور کرد، نه از ناحیه بایع نه از ناحیه مشتری. چرا مشتری خیار تبعوض صفقه نداره؟ فرض کنیم مشتری الان میگه من دو جلد شرح لومه خریده بودم، حالا یکیش رو تلف کرد یکیش موجوده، اون یکی رو بایع ببره، برای مشتری تبعوض صفقه میشه دیگه. ولی میگه مشتری خیار نداره. چرا نداره؟ علتش اینه که فرض بر این است که مشتری ما برشکسته است، مفلسه، و مفلس حق تصرف مالی ندارد. پس مشتری رو بگیم که خیار تبعوض صفقه نداره چون مفلسه، چون مفلسه نمیتونه اون عقد و فسخ بکنه. و اما بایع خیار تبعوز صفقه ندارد، اونم علتش اینه که کی الان مال را متبعز کرد؟ خود بایع. نه خود بایع، خود میخواست فسخ نکنه، بله اون تلف کرد، اما چرا الان کل مال بایع نیومد دستش؟ خودش فسخ کرد. میخواست فسخ نکنه، کل مالش رو مثل بقیه طلبکارا بدلش رو بگیره، قیمتش رو بگیره. این که خودش اومد فسخ کرد باعث تبعوز صفقه شد. پس تبعوز صفقه ای که از ناحیه خود بایع باشه که خیار ایجاد نمیکنه. پس در ما نهنفی اصلا خیار تبعوز صفقه نیست، نه برای بایع نه برای مشتری. شاید این علت این مسئله امام باشه دا که اینجوری فتوا داده. بلکن یه اشکالی هست. اشکال اینه که اگر یادتون باشه تقریبا یه شاید 2 ماه قبل یه روز اینو عرض کردم، گفتم که مفلس حق تصرف مالی ندارد، بلی تصرف مالی جدید. فسخ تصرف مالی هست اما جدید نیست. آقای مفلس وقتی فسخ کرد، این تصرف مالی نسبت به قبل، نسبت به بیع. اشکالی نداره که یک کسی که برشکست شده بگیم که حق ندارد الان خرید و فروش بکنه، اما هیچ اشکالی نداره که برشکست خرید قبلی را فسخ کنه، اعمال خیار کنه. اینطوری نیست. میگه که الان که نمیخوام تو مالم تصرف کنم، یه چیزی رو قبلا فروختم یا خریدم، اونو میخوام فسخش کنم. فسخ ابتدا به ساکن تصرف مالی نیست، اعمال خیاره. چون تصرف مالی نیست اشکالی نداره که تو ما نحنفی بگوییم مشتری خیار تبعوز صفقه دارد.
خب
یه مرتبه تبعوز صفقه از ناحیه قبض و اقبازه، یه مرتبه از ناحیه انحلال عقد. اینجا انحلال عقد. اینم شد مسئله 13. مسئله 14، بله بله، اگر به ضرر دو جانم باشد. فقط تو همین یه مسئله ها، چون اینم خلاف قاعده است. از اصل این که ما داریم میگیم اون کسی که عین مال خودشو پیدا کرد میتونه برداره، اصل این مسئله یعنی چی؟ یعنی این به ضرر دویانه. اصلا همین مسئله اصلا معنیش همینه. اگه شما بخواید به ضرر دویان نباشد، باید بگید که کسی که عین مالش موجوده و اونی که مالش موجود نیست مثل همت. این که شرع اومده فرموده هر کس عین مالش موجوده میتونه برداره، یه امتیازی داره میده به این و به ضرر بقیه طلبکارا. این مسئله 13. مسئله 14، لو زادت فل عین المبیعت او المقترزت زیادتون متصلتون کسمن. اگر این آقای مشتری این چیزی رو که خریده، حالا این رو که خریده یه اضافه شد، اما زیادی متصل، مثلا یه گاوی رو خریده بود حالا گاوه چاق شده، اینجا تتبع الاصل زیاد تابع خود اصل، یعنی او اگه میتونه گاو رو ببره زیادی گاو رو هم میبره. فیرج البای او ابل مقرز الالعینه کماهیه، اون که گاو فروخته بود یا گاو قرض داده بود حالا میاد گاو رو پس میگیره. و اما زیادت المنفصلتو، این زیادی متصل را پس برد، و اما زیادی منفصل کل حمل و البلد و لبن و ثمر علی شجر، اما اگر مثلا این گاو حامله شده یا بچه داره یا شیر داده یا درخت میوه آورده، فهیه للمشتری و المقترز، اگر زیادی متصل بود مال مشتری است، اگر زیادی منفصل بود مال بایه. این که حالا مال بایه، ولی این اضافه رو آیا مشتری میتونه پس بگیره یا نه، اون حال بحث دیگری بعد خواهد اومد، ولی فعلا اینو میخوایم بگیم که اگر که مشتری این گاوو چاق کرده، این چاق شدن دلیل نمیشود که اون نتونه پس بگیره، میتونه مالش رو پس بگیرد، فقط حال مالش اضافه شده، که اون اضافه رو حال بعد خواهیم گفت که مشتری چه کار بکنه. فعلا دلیل مسئله خیلی واضحه، دلیلش اینه که تو روایت فرموده بود که صاحب العین گاو چاق که حالا چاق تر شده، گاو لاغری که حالا چاق شده، همش عینه دیگه. پس کلمه العین، این مال که تو روایات به کار رفته، فرقی نمی کند بین این که چاق شده باشه زیادی متصل پیدا کرده باشه یا زیادی متصل پیدا نکرده باشه. و اما زیادی منفصل، زیادی منفصل اصلا این نیست، چون زیادی منفصل این نیست، معلوم مال مشتریه. به عبارت دیگر ببینید، این آقا یه سال پیش یه گاو به این مشتری فروخته، تو این یک سال هم شیرشو خورده، شیر میشه زیادی منفصل، یا گاو بچه آورده، اینها مال مشتریه. به چه دلیل اینا مال مشتریست؟ به دلیل این که خیار فسخ عقد است از حین فسخ، نه از حین عقد. بایع که حالا میاد فسخ میکنه و میگه من گاومو میخوام، از حالا گاو برمیگرده به ملک بایع، نه از اول عقد باطل بشه. اگر فسخ یعنی ملک فسخ عقد از حین عقد، اگه اینجوری میگفتیم یک سالم که مشتری شیر خورده باید پس بدهد، چون من حین العقد فسخ شد. اما اگر کسی گفت خیار ملک و فسخ العقد من حین الفسخ، نه من حین العقد، خب الان فسخ کرده، پس تا حالا یه سال این گاو دستش بوده، ملک خودش بوده، شیر گاو خودش خورده، بلیزا نباید شیر رو پس بدهد. این دلیل اینه که باید فرق بگذاریم بین زیادی متصل و زیادی منفصل. پس تو زیادی منفصل میگیم که فسخ عقد من حین الفسخ، پس اون نماعاتی که توی این فاصله بوده همه ملک مشتری است. صلی الله